اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام دوباره، لیلما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان در اعلامیه بانگرانی از وضعیت بشری در افغانستان طی 3 سال حکومت طالبان گفته است که تأثیرات پالیسی تبعیض آمیز این گروه بر جنبه های مختلف زندگی زنان و دختران در این کشور ناگوار بوده است. این نهاد 15 مای آگست گفت در دوران حکومت 3 ساله طالبان پالیسی این گروه علیه زنان و دختران نه تنها انعطاف نداشته بلکه در این مدت شدیدتر شده است. وزارت خارجه آلمان به مناسبت 3 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان گفته است که زنان و دختران این کشور تحت حمایت این گروه با شدیدترین نقض حقوق بشر قرار گرفتند. آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، وقت روز پنجشنبه 15 مای آگست با نشر اعلامیه گفت که طالبان در 3 سال پسین هر روز امید میلیون‌ها دختر و زن افغان را برای زندگی بهتر و آزادی بیشتر از بین بردند. با گفته بربوک، با حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان نیمه از جمعیت آن کشور از رفتن به مکتب محروم شده و آنان به تنهایی نمیتوانند از خانه بیرون شوند، کار کنند و به شفاخانه بروند و یا آواز بخوانند. در اعلامیه آمده است که زندگی برای بسیاری از زنان و دختران در افغانستان مانند زندگی در حبس خانگی است. این مقام حکومت آلمان بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان به ویژه زنان تاکید ورزیده، افزوده است که آنان همواره در کنار زنان و دختران افغان و نیز سایر کسانی که توسط طالبان در افغانستان تهدید می شوند می ایستند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که قرار است تا 2 روز دیگر نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان با حضور مقام های طالبان و آن کشور در کابل گشایش یابد. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، این نمایشگاه به تاریخ 18 ماه آگست آغاز و به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت و در آن تجار و متشبثین ازبکستانی محصولات و تولیدات خود را به نمایش خواهند گذاشت. طالبان هدف از برگزاری این نمایشگاه را تحکیم و گسترش ارتباط تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری میان کابل و تاشکند عنوان کرده اند. بر اساس معلومات طالبان، لذیذ قدرتوف، وزیر سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان به کابل سفر کرده و دیروز جمعه 16 ماه آگست از محل برگزاری این نمایشگاه بازدید نموده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که این نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان پس از نشست تجارتی 2 جانبه میان مقام‌های طالبان و ازبکستان گشایش خواهد یافت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک موتر گزمه پلیس پاکستان در شهر پشاور دیروز جمعه 16 ماه آگست هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ارشد خان، مسئول پلیس منطقه ورسک در پشاور، می گوید در نتیجه این انفجار در نزدیک ماموریت پلیس میچنی 2 تن از افراد پلیس و 3 غیر نظامی زخم برداشتند. با گفته ارشد خان، در پیوند به این رویداد 6 تا 7 تن بازداشت شدند. تا به حال مسئولیت این انفجار را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. اداره صحت ایالت خیبر پختونخوا دیروز 16 ماه آگست گفت پاکستان 3 بیمار مبتلا به ویروس آبله میمون یا امپاکس را شناسایی کرده است. این اداره گفته است که این عفونت ویروسی هنگام ورود از امارات متحده عربی در بیماران شناسایی شده است. اخیراً پس از شناسایی یک نوع جدید این ویروس، سازمان صحی جهان شیوع بیماری آبله میمون را به حیث یک وضعیت اضطراری صحت عامه و نگرانی بین المللی اعلام کرده است. پاکستان قبلا مواردی از آبله میمون را داشته و تا هنوز مشخص نیست که کدام نوع این ویروس در بیماران شناسایی شده است. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مثل رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل می شود. این بیماری که باعث ایجاد علایم شبیه انفلوئنزا و آبله پوستی می شود، می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات صحی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت بیماری آبله میمون یا امپاکس را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای نخستین بار در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرد و گفت که ممکن است یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته است که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده، جایی که واقعات آبله میمون زیاد است. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات و گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است خیلی خطرناک باشد. اتحادیه اروپا میگوید سربستان که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی 15 ماه آگوست در اعلامیه گفت که اتحادیه اروپا یک موقف واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه آن کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب میکند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. اعلامیه می افزاید که لازم است تا این کشورها با اصول ارزش‌های مشترک صلح و رفاه متحد باشند. این در حالی است که در این هفته الکساندر ویلین معاون صدر اعظم سربستان با مقامات کرملین در مسکو ملاقات کرد و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه نمود. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که ادعاهای صورت گرفت که زندانیان در زندان جاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می برند. این کارشناسان در اعلامیه مشترک از مقامها در بحرین خواستند که مسئولیت و وضعیت صحی و بهداشتی هر زندانی را در زندان جاو تضمین کنند. میانجیگران بین المللی پنجشنبه 15 ماه آگوست تلاش تازه را در قطر برای کسب توافق آتش بس در غزه آغاز کردند. در این دور مذاکرات در دوحه هیئت اسرائیلی و ویلیام برونز رئیس اداره استخبارات ایالات متحده نیز شاملند. اما گروه حماس گفته است که اگر اسرائیل تعهدات جدید بدهد، هیئت این گروه در مذاکرات غیر مستقیم حضور خواهند یافت. حسام بدران یک مقام گروه حماس با نشر اعلامیه گفت هر گونه توافق آتش بس باید منتج به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه شود. وی افزوده است که هر گونه توافق باید آتش بس همه جانبه، خروج کامل اسرائیلی ها از غزه و برگشت بیجا شدگان را در خود داشته باشد. بدران اضافه کرده است که تاکنون هیچ چیز تازه‌ای از اسرائیل دیده نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که نیروهای کشورش باید کنترل مرزهای غزه با مصر را در دست داشته باشند تا بتوانند از تحرکات تسلیحات در غزه جلوگیری کنند. در همین حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در واشنگتن دی سی به خبرنگاران گفت آغاز دور تازه مذاکرات امیدوار کننده است، اما افزود که کارهای زیاد باقی مانده که باید انجام یابد. گروه حماس خواستار تطبیق طرح آتش بس جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شده که در آن تبادله زندانیان فلسطینی با گروگانان شامل است. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل دیروز جمعه 16 ماه آگوست به همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود گفته است که اگر ایران بر اسرائیل حمله کند، اسرائیل انتظار حمایت دارد. کاتس هنگام بازدید استفن سجورن وزیر خارجه فرانسه و دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل گفت اگر ایران حمله کند، ما انتظار داریم که ائتلاف نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران و اسرائیل بپیوندند. این اظهارات کاتس در حال بیان شده است که فشار دیپلماتیک بر اسرائیل افزایش یافته تا پس از بیش از 10 ماه جنگ در غزه توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس صورت گیرد. این اظهارات کاتس در حال بیان شده است که فشار دیپلماتیک بر اسرائیل افزایش یافته تا پس از بیش از 10 ماه جنگ در غزه توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس صورت گیرد. ایالات متحده آمریکا 15 ماه آگوست اعلام کرد که فروش حدود 600 میزایل نوع پتریات و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان منظور کرده است که ارزش آن به 5 میلیارد دلار میرسد. آلمان شماری از سیستم‌های دافع هوای پیشرفته خود را به اوکراین اهدا کرد تا این کشور بتواند در مقابل حملات روسیه از خود دفاع کند. اداره همکاری امنیت دفاعی پنتاگون با نشر اعلامیه گفت که پیشنهاد فروش میزایل‌های پک 3MSE با بهبود بخشیدن امنیت متحدین ناتو، پالیسی خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را حمایت خواهد کرد. بیانیه افزوده است که فروش این میزایل ها قابلیت آلمان را برای پاسخگویی به تهدیدات کنونی و آینده بهبود خواهد بخشید و قابلیت های دفاعی اردوی آلمان را بالا خواهد برد. این اداره در مورد فروش این میزایل ها به کنگره ایالات متحده نیز آگاهی داده است. کنگره باید سند فروش این میزایل ها را امضا کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از افغان های مقیم اطراف واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا روز پنجشنبه با سومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مقابل قصر سفید مظاهره کردند. همکارم فرخنده پیمانی با صادق امینی یکی از برگزار کنندگان این مظاهره مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
لی از برگزاری مظاهره که دیروز در مقابل قصر سفید برگزار کردین چی بود؟
هدف اصلی و اساسی گرده هم آمدن مردم افغانستان از تمام اقشار مردم افغانستان، خانم ها و مردها، پیر، جوان، حتی دوستای امریکایی ما و تمام افغان ها با تمام تفاوت فکر و سلیقه و برداشتی که دارن نسبت به وضعیت و آینده افغانستان ای بود که مخالفت علنی خود را در مقابل رژیم طالبان نشان بدن. مردم افغانستان در گوشه و کنار واشنگتن دی سی ایزای ما که اشتراک کردن، هدفشان ای بود که میخواستن به جهان نشان بدن که مردم افغانستان مخالف طالب است. به صورت قطع یک حقیقت واضح است، ولی با حرکت جمعی مردم افغانستان خواستیم که ایره به جهانیان نشان بدیم. طالب ها من حیث یک گروه تروریستی حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، یک مملکت 40 میلیونی را با یک تاریخ بسیار قوی و تاریخ بسیار عظیم به گروگان گرفتن، بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را که خانم ها و دخترها هستند به گروگان گرفتن و عملا بندی ساختن، از همه حقوق اصلی و اساسیشان اونا را محروم ساختن. به اون خاطر افغان ها آمدن که در مقابل این جنایت، در مقابل این ظلم و در مقابل طالبا و عامیای تروریستای بین المللی صدای خود را بلند بکنن.
شما از فشارهای بین المللی صحبت کردین، در حالی که طالبان میگن حمایت مردم افغانستان را در داخل دارند و نیاز به مشروعیت بین المللی ندارند، آیا واقعا فکر میکنین که همه افغان ها از طالبان حمایت میکنن و از حکومتشان در افغانستان راضی هستند؟
نه خیر، هیچ افغانی که درک واضح از منفعت ملی افغانستان داشته باشه، درک واضح از منفعت شخصی خودشان داشته باشه، از طالبان حمایت نمیکنن. این ادعایی که طالبان میکنن یک ادعای محض است، یک دروغ محض است. اینا به زور تفنگ، به زور انتحار، به زور انفجار آمدن قدرت را به دست گرفتن. مردم افغانستان هیچ وقت طرفدار از اینا نه در او دوره ایشان بوده، نه در دی دوره اینا طرفدار از اینا بودن. امروز شما میبینین که بیشتر از 8 میلیون از روزی که اینا حاکمیت را به دست گرفتن، 8 میلیون افغان در گوشه و کنار منطقه و دنیا مهاجر هستند. بیشتر از امیال شما ببینین در مقابل ریاست‌های پاسپورت هزارها و صدها هزار مردم صف میکشند و چندین شب منتظر پاسپورت هستند که از افغانستان بیرون شوند. در مقابل یک سفارت بیرونی کشور همسایه وقتی که اعلان میکنه که امکان داره بر افغان‌ها ویزه بدن، مردم از چندین روز صف میکشه تا از افغانستان بیرون شوند. این به این معنی اصلا غیر قابل قبول است. بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان، خانم‌ها و دختران، اینا رو بندی کردن. افغان‌ها نمی‌بینن که چی وضعیت سر خانم‌هاشون جریان داره. خانم‌هاشون عملا در داخل خانه بندی است. دخترایشون حق نداره که برن به مکتب برن، دخترایشون حق نداره پنتون برن، دخترایشون حق نداره که کار کنن. هیچ آینده روشنی برای زن‌ها و دخترایشون وجود نداره. کدام افغان با غیرت، کدام افغان با عزت و با شخصیت میای از طالبا حمایت میکنه، مگر اینکه خودی نمی طالبا و امیانشون باشه که از اینا حمایت بکنن. و اینا یک دسته چندی نظری هستن، بسیار در اقلیت محدود در خلاف دین اسلام. دین اسلام امروز اینا بدنام ساختن. در کجای دین اومده که شما 20 میلیون نفوس زن و دختر بگیرین بندی کنین و حق اساسی و اصلیشون که عبارت از تعلیم باشه، که از طریق تعلیم و تحصیل یک انسان به مرحله خودآگاهی، به مرحله خودآگاهی و درک درست از دین میرسه. اینا جلو از اون رو گرفتن، این به کدام اصول شریعت مبنا است؟ به سر مردم ظلم میکنن، جنایت میکنن، تجاوز میکنن بالای زن مردم، ملک مردم غصب میکنن، خانه مردم میگیرن، به عزت مردم تجاوز میکنن. اینا یک گروه ضد دینی هستن، یک گروه ضد افغانی هستن و یک گروه ضد انسانی هستن. میایم سر از این که افغان ها در بیرون چی کردن. متاسفانه طوری که عرض کردم، بیشتر از 3 سال وضعیتی که در افغانستان حاکم بود، یک ناامیدی، یک تشویش و یک استراب و یک سردرگمی آهسته آهسته مردم افغانستان، خصوصا کسایی که در بیرون هستن، آنهایی که درک دارن از وضعیت، ابتکار در دست گرفتن، با هم دیگر وصل میشن، انسجامای فکری، انسجامای علمی و انسجامای روانی رو شکل میدن تا میریم به طرف انسجام برنامه و حرکت‌های تطبیقی برای تغییر وضعیت افغانستان به زودترین فرصت، همونطور که افغان‌ها در بیرون از افغانستان صدای خود بلند کردن، استاد شدن، حرکت‌های اعتراضی خود شکل دادن، ما و شما شاهد حرکت‌های اعتراضی و قیام مردم افغانستان در مقابل گروه تروریستی طالبان خواهیم بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آیشه رحیمی یک تن از دختران مهاجر افغان که از 1.5 سال بدین سو در شهر پشاور پاکستان زندگی می کند، دلیل محدودیت های وضع شده از جانب طالبان بر دختران و زنان افغان را بی اتفاقی افغان ها و خاموشی مردان می خواند. آیشه رحیمی در صحبت با صدای آمریکا گفته است که اگر قربانی محدودیت ها نمی شد اکنون محصل سال دوم می بود. موسکا صافی در مورد گزارشی دارد که شرح آن را خدیجه همالکوزای تقدیم می کند.
1 میلیون دختر پدر دارن، برادر دارن. اگر 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون نفر در مقابل طالبان بخیزه، در مقابل امون نفرایی که میخواین سر ما حکمرانی کنن و ما را قید کنن بخیزه، طبعا که این متحد بودن هیچ چیز نمیتونه شکست بده.
این تنها عایشه رحیمی نیست که این شکایت را دارد، بلکه سایر آن دخترانی که در جریان 3 سال حکومت داری طالبان از تعلیم محروم بودند عین شکایت را دارند. عایشه که 18 سال عمر دارد میگوید متعلم صنف 11 بود که درب مکاتب مسدود شد و او مجبور شد تا به پاکستان مهاجرت کند.
از یک طالبا بیاین، من پلان چند سال اخیر یعنی خوره خود گرفته بودم، سال آخرم در مکتب بود، من پلان پنتون خود گرفته بودم، طبعا اصلا تصمیم نداشتم که مهاجر شوم، اما با آمدن طالبا همه چیز تغییر کرده. نقدر که من تلاش کرده بودم در مکتب خود همگیش حیف شد و دیگه آمدیم به دیار مهاجرت به پاکستان. آمدیم بعد از چندین یعنی چندین سال، ما بعد از طالبا تقریبا 1.5 سال، 2 سال در افغانستان سپری کردیم. دیگه بسیار بر ما سخت بود که وطن خود را رها کنیم و بیایم به یک جای دیگه، به پاکستان، به دیار مهاجرت.
عایشه در شهر پشاور زندگی می کند ولی از 1.5 سال بدین سو در اینجا نیز از رفتن به مکتب محروم می باشد.
در پاکستان تحصیل کردن سخت‌تر از افغانا و یعنی هرچقدر موانع هرچقدر پیشتر بری زیادتر شده میره. مثلا من مکتب هستم، به خاطر طالبا ما کوشش کردم اسناد خود بگیرم اما نتونستم اسناد خود بگیرم و ما اینجا فعلا ماندیم. حتی مکتب خود خوانده نمیتونم. درست از بعضی کورس ها گرفتم، مثلا کورس انگلیسی گرفتم، ما کورس کامپیوتر گرفتم به خاطر که از یک مهارت داشته باشم که بتونم یک وظیفه گرفته. و اگه کوشش کردم به وظیفه گرفتم ولی به افغانا به هیچ جای وظیفه نمیتونم. و اگه بتونم شاید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، اما بعد از اون یعنی تو وظیفه مشخص داشته نمیتونی یک جای.
تجارت بین المللی از آرزوهای عایشه بود و میگوید اگر محدودیت وضع نمیشد ممکن اکنون محصل سال دوم می بود.
بزنس داشته باشم، بزنس وومن شم و یک انترنشنال بزنس داشته باشم، چندین کمپانی در چندین جای بزرگ. دیگه فعلا هم آرزو را دارم، باش کوشش میکنم، اما اگر راست بگویم دست پایم بسته است فعلا.
طالبان از زمان کسب مجدد قدرت در افغانستان محدودیت های پی در پی را در برابر زنان و دختران وضع کردند. محدودیت هایی که با مخالفت جامعه جهانی به شمول علمای اسلامی روبرو شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که القاعده اکنون در رژیم طالبان مدغم شده است و خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان مستقر در افغانستان بر نگرانی ها در شرق میانه می افزاید. آقای بولتن در مصاحبه با نجیبه خلیل گفت که اساس مشکل در افغانستان از 30 سال به این سو طالبان بودند و ایالات متحده با اشتباه خروج از آنجا باید اشتباه خود را اصلاح و بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان را در رأس فهرست قرار دهد و آنان را در رهایی از شر طالبان کمک کند. توجه کنید به این گفت شروع.
آقای سفیر، سیاست ایالات متحده را 3 سال پس از روی کار آمدن طالبان چه قسم ارزیابی میکنین؟ آیا تغییری را در آینده میبینین؟
فکر میکنم نتیجه روشن این است که تصمیم ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان یک اشتباه آشکار بوده است و سیاستی که در آینده باید روی آن تمرکز شود این است که ما برای اصلاح این اشتباه چه کار میتوانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم تا قبل از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر چیز زیادی تغییر کند و معلوم دار بستگی به این دارد که چه کسی برنده می شود. اما اخبار اخیری که ما از حملات تروریستی برنامه ریزی شده توسط شاخه خراسان داعش به شمول عناصر القاعده علیه کنسرت های هنرمند آمریکایی تیلر سویفت در ویانا دریافت کرده ایم به سادگی نشان می دهد که طالبان حتی کنترل کامل کشور را در دست ندارند و در جایی که کنترل ندارند گروه های تروریستی از آنجاها سوء استفاده کرده اند. خود طالبان نیز با القاعده ارتباط دارند. بنابراین پیشبینی اکثر مردم هنگام خروج امریکا در 3 سال قبل این بود که به زودی افغانستان را دوباره میزبان این تروریست های بین المللی خواهیم دید و این پیشبینی درست ثابت شد. بنابراین اصلاح اشتباه و تلاش برای بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان باید در رأس فهرست قرار گیرد.
شما به انتخابات اشاره کردین و گفتین بستگی به این داره که کی پیروز میشه. میخواستم این از شما بپرسم که آیا افغانستان دیگه اولویت سیاست خارجی ایالات متحده نیست و موقف نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان چه قسم میبینین؟
خب فکر میکنم با توجه به این که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن گفتند که میخواهند از افغانستان خارج شوند، ترامپ با طالبان معامله کرد اما بایدن آن را حفظ کرد و سپس آن را اجرا کرد و در اگست سال 2021 خارج شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2020 نیز همین را میگفتند و امیدوار بودند که دیگر نگران تهدیدهای افغانستان نباشند، اما هر دو اشتباه کردند و امیدوار مردم از آن آموخته باشند. از دیدگاه ایالات متحده گاهی اوقات برای بیان این که سیاست باید تغییر کند درس مشکل است، اما ما شاهد انجام حملات تروریستی داعش در سال جاری در کرمان ایران در مراسم یادبود قاسم سلیمانی در مرکز خرید کروکوس در مسکو بوده ایم و اکنون این تلاش ها علیه کنسرت های تیلر سویفت در ویانا و جاهای دیگر در قاره اروپا. بنابراین به نظر من حالا این بسته به وقت و زمان است که چه زمان شاخه خراسان داعش یا گروه دیگری که از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می کنند حمله تروریستی را در ایالات متحده انجام دهند. می ترسم قبل از بیدار شدن کامل مردم چنین تراژدی اتفاق بیفتد.
آقای سفیر، تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینین؟ آیا فکر می‌کنین که این تعامل باعث میشه که طالبان سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بدن؟
خب متاسفانه تمام کمک ها به شمول کمک های امریکا که از طریق ادارات سازمان ملل متحد و دیگران صورت می گیرد به طالبان کمک کرده است تا قدرت خود را در افغانستان افزایش دهند و من هیچ اعتدالی در این زمینه ندیدم. دیدگاه های طالبان تغییر نکردند. من هیچ نشانه از تعهد به توافقی که آنها با امریکا بستند مبنی بر عدم انجام کارهایی که در 3 سال گذشته انجام دادند نمی بینم. من فرصت های آموزشی برای زنان و دختران، من فرصت های کاری و نقص‌های حقوقی یکی پی دیگر. بنابراین کاملاً واضح است که تلاش برای میانه رو پنداشتن طالبان به گونه‌ای که گویا میتوان به آنها اعتماد کرد موثر نبوده است. فکر میکنم که اکنون باید به این بیندیشیم که خود مردم افغانستان چی میخواهند انجام دهند و چگونه میتوانیم به آنها در رهایی از شر طالبان کمک کنیم.
جناب سفیر، کشتن رهبر حماس در تهران و فرمانده حزب الله در بیروت چگونه میتونه بر مناقشه شرق میانه تأثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنین که این امر منجر به جنگ منطقه‌ای بین ایران و نیروهای نیابتیش و اسرائیل میشه؟
خب به نظر من جنگ بین ایران و اسرائیل از قبل شروع شده است. ایرانی ها از طریق گروه های نیابتی تروریستی که شما نام بردید آنچرا که استراتژی حلقه آتش می نامند انجام می دهند. چه گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، چه حزب الله در لبنان، چه حماس در بورکه غزه، چه شورشیان حوثی در یمن و غیره گروه های با اهمیت کمتر. من نمی گویم استراتژی ایران بسیار موفقیت آمیز است، اما اکنون در مرحله قرار داریم که ممکن تکرار حملات مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل یا افزایش قابل توجه حملات حزب الله از لبنان صورت گیرد. این بار نه فقط در شمال اسرائیل بلکه در سراسر کشور. در این حال شاهد داغ شدن جنگ در اوکراین بوده ایم که اوکراینی ها تهاجم شگفت انگیز و موفقیت آمیز به خاک روسیه انجام دادند. بنابراین به طور کلی جهان مکان بسیار خطرناکتر شده است و متاسفانه خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان تروریستی که به افغانستان پناهنده شدند به سادگی جدی بر این نگرانی می افزاید. به نظر من باید به این مسئله به صورت جامع نگاه کنیم، نه من حیث مشکلات فردی.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آذربایجان و ارمنستان در یک مسابقه تسلیحاتی درگیرند که تهدیدی برای تضعیف مذاکرات صلح با حمایت ایالات متحده بین این کشورها می باشد. گزارش دوریان جونز را از عبدالواجد عادل بشنوید.
پس از بازپسگیری موفقیت آمیز منطقه نگورن و قره‌باغ کوهستانی مورد مناقشه در سال گذشته از نیروهای تحت حمایت ارمنستان، آذربایجان می خواهد موفقیت های نظامی خود را با تقویت زرادخانه هایش همگام کند و این کار را با کمک ترکیه انجام می دهد. حسین باغچی از پانتون تکنیکی شرق میانه می گوید.
تجهیزات دفاعی و صنایع نظامی ترکیه برای آذربایجان بله. در آنجا تحویل خواهد شد، بیشتر ارائه خواهد شد، اما این تنها ترکیه نیست که آخرین تکنولوژی خود را در اختیار آذربایجان قرار می دهد. اسرائیل این کار را می کند.
تلگران ترکی و اسرائیلی می گویند سلاح‌ها و تکنولوژی پیشرفته تر برای موفقیت آذربایجان در غلبه بر نیروهای تحت حمایت ارمنستان که به تسلیحات روسی متکی بودند و بسیاری از آنها به دوران شوروی باز می گردد بسیار مهم است. اما در پی آن شکست، ارمنستان در حال تجهیز مجدد با فرانسه به عنوان تأمین کننده مهم تسلیحات جدید از جمله توپخانه‌های پیشرفته است. ارمنستان می گوید سلاح‌های جدید فقط برای محافظت از خود است. اریک هاکوپیان مشاور سیاسی می گوید
Right now there's no military parity between Armenia and Azerbaijan.
در حال حاضر هیچ برابری نظامی بین ارمنستان و آذربایجان وجود ندارد. هدف این است که در کوتاه مدت عوامل بازدارنده ایجاد شود تا هر گونه تجاوز به ارمنستان بسیار گرانتر از گذشته باشد.
تسلیح مجدد آذربایجان و ارمنستان در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح با حمایت ایالات متحده بر سر اختلافات ارضی با بن‌بست رسیده است. باکو نگران است که تجهیز مجدد اروان می‌تواند نشان دهنده جاه‌طلبی‌ها برای بازپسگیری کنترل نگورنو قره‌باغ کوهستانی باشد. فرید شفیوف از مرکز تحلیل روابط بین‌المللی:
ما نگران این هستیم که در 5-10 سال شاید حتی بیشتر ارمنستان اردوی خود را دوباره مسلح کند، ظرفیت های نظامی را تقویت کرده و باز خواهد گشت. زیرا برخی از ارامنه می گویند خوب ما جنگ را باختیم، اما در جنگ اول پیروز شده بودیم، دومی را از دست دادیم، پس در 10-15-20 سال بار دیگر به این موضوع باز خواهیم گشت.
آذربایجان و ارمنستان میگویند که آنها فقط برای اهداف دفاع از خود دوباره مسلح میشوند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که یک مسابقه تسلیحاتی میتواند منطقه را بی‌ثبات کند. حسین باغچی از پانتون تکنیکی شرق میانه:
Armenia and Azerbaijan like two children, okay? They play with fire.
ارمنستان و آذربایجان مانند دو کودک هستند، آنها با آتش بازی میکنند و خانه در حال سوختن است و همه از قدرت‌های بزرگ می‌پرسند که چرا خانه می‌سوزد و چه کسی این کار را کرده است. آنها با هم این کار را کردند.
دو کشور می‌گویند که به مذاکرات مورد حمایت آمریکا متعهد هستند، اما ممکن است سخنان آنها برای جلوگیری از ایجاد سویزن و از بین بردن دورنمای بلند مدت صلح کافی نباشد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج خواهید شنید. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.